والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که بود در استصحاب تعلیقی و متعرضه تا اونجایی که مقدور بود گفتیم کلمات مرحوم آقای نایینی، چون بعد از ایشان هم کلمات ایشان باز مورد نقض و ابرام قرار گرفته غیر از حالا مرحوم آقای عراقی. عرض کردیم ما فقط به خاطر آشنایی مطلب متعرض شدیم. اون چی که مرحوم نایینی و دیگران در این مبحث استصحاب تعلیقی آوردن در حقیقت چهار مطلب اساسی بود طبق این تقسیمی که بنده عرض کردم. یکی این که خود حکم تعلیقی رو قبول بکنیم یا نه، که مرحوم نایینی قبول نکردن، آغازی ها قبول کردن و اگر حکم قبول کردیم استصحاب بکنیم. این یک بحث. بحث دوم این بود که آیا در اینجور موارد صدق بقای موضوع میکنه یا نه، یعنی ما دنبال عنوان عرفی هستیم، حکمی که برای آب انگور بوده میخواییم برای آب کشمش بیاریم، صدق بقا و صدق عرفی داره یا نه. مرحوم نایینی هم فرق گذاشت بین صدق عنوان و بین بقا، عنوان بقا. مطلب سوم در همین مثالهای معروف که در حقیقت باید عرض کردیم مال کلیه استصحاب تعلیقی است، آیا موضوع باقی هست یا نه، یا اصلا موضوع عوض شده. چون آب انگور یک چیزه، آب کشمش چیز دیگری است، و اگر بخوایم بگیم موضوع باقیه باید بگیم نظر به جرم انگوره، حالا این آب تو خودش بوده یا آب بعد بهش اظافه بشه. باید این طور استظهار بکنیم با اینکه آب انگور در نظر عرف یک چیزه، آب کشمش چیز دیگه. مسئله سومی که چهارمی که ایشون مطرح کردن تعارض این استصحاب تعلیقی، چون که قائل نبودن، برای کسی که قائل است با استصحاب تنجیزی نسبت به خود کشمش، و جواب دادن که استصحاب تعلیقی اگر جاری بشه حاکم. این چهار تا مطلب کل این مطلبی که از در این بحث متعرض شدن و خب طبعا در هر قسمتش هم مخالفت هایی بود و صحبت هایی بود. مثلا در همون بخش اول بحث سر این بود که استصحاب تعلیقی چون از قبیل شد در ما نحنفی از قبیل شبهات حکمی است، کل حکمی کلی، اصلا در شبهات حکمی کلی استصحاب جاری نمیشه، که اخباری ها قائل هستن و مرحوم آقای خویی هم به یک وجه دیگری، ما هم که از این جاری نمیشه. لذا خواهی نخواهی بحث استصحاب تعلیقی از همون اولش با مشکل رو بروز. حالا با قطع نظر از اون مشکل عرض کردیم چون مرحوم نایینی جاری میدونن شکل استصحاب در احکام شبهات حکمی کلیه جاری میدونن. این راجع به چهار تا مطلبی که در اینجا گفته شد و طرح مسئله در استصحاب. عرض کردیم به ذهن میاد که اصلا مسئله ربطی به باب استصحاب نداره و اصولا جور دیگه این مطلب طرح شده، و به ذهن میاد که کلیتا این نحوه طرح بحث و این چهار نحوه که گفتیم، چهار تا مطلبی که مرحوم نایینی آوردن، خیلی روشن نباشه. البته این که ربطی به استصحاب داره یا نداره زیر بنای کلیش اون مسئله این است که آیا استصحاب با تعبد ثابته یا نه. آیا چون استصحاب رو با تعبد ثابت میدونن این رو تو استصحاب آورده، اما اگر استصحاب رو از تعبد ندونیم و فهم عقلای بدونیم، این راهی که یعنی وسیله عقلای نفهم، این مباحثی که مطرح شده به ذهنیات خیلی دارای واقعیت علمی نباشه. توضیحا عرض میکنم، عرض کردیم که بعد از عصر صحابه مسائلی که در دنیای اسلام در فقه مطرح شد که کلارن عرض کردیم اولین مطالبی رو که در دنیای اسلام بعد از رسول الله بعد از ارتحال ایشان مطرح شد، دو تا مسئله اساسی است که یکیش اساسی تره، یکیش فقه، یکیش تفسیره. در این معارف حوزوی ما این دوتا مثلا پس که رجال مطرح نشد، حتی حدیث هم مطرح نشد، چرا؟ چون خب همه بودن صحابه بودن دیگه، نقل میکنن پیغمبر فرموده نفرموده، یه احتیاجی به واسه حدیث و حجیت و این حرفا اصولا مطرح نبود. اون چه که مطرح شد اساسا حتی عقاید تدریجا مطرح شد. البته اولین مسئله بعد از پیغمبر امامت بود که مطرح شد، البته چون سعی کردن برخورد تندی داشته باشن به سر تقریبا لااقل ساکت کردن. اما به صورت معارف دینی یکی فقه مخصوصا زمان دومی به خاطر توسعه‌ای که پیش آمد، یکی هم تفسیر و سؤال از معانی قرآن و تفسیر قرآن. فرض کنیم مثلا خود عبدالله ابن عباس یک مکتب تفسیری داشت، فرض کنیم عبدالله ابن مسعود یه چیزی میگفت، شروع کردن صحابه مطالبی رو راجع به تفسیر و طبیعتا فقه مثلا قسمت هایی که مربوط به آیات الاحکام بود بیان میکنه. لذا طبیعتا مشکلاتی که در دنیای اسلام پیدا شد این بود که ما موضوعات فراوانی داریم و هر روزم موضوعاتی که در اختیار خودشون هم بود همون وقت و اینا احکامش نیامده. از کردیم فقه اساسا از اینجا شروع شد، موضوعاتی داریم که احکامش نیامده. مثلا فرض کنیم با مثال میگفتن 4-5 تا از حدود در قرآن آمده اما حد شرب قرن نیامده. میگن زمان اون دومی دامادش یعنی شوهر خواهرش شعب خردو و منکر بود، میگفت مثلا حد نداره و مسلمان هم اختلاف کرد. این یه نمونه بود. این همینطور بحث ادامه پیدا کرد، یعنی مباحثی که پیش آمد خوب دقت بکنید سنق مباحث اینطوری بود، یعنی اول تصویر بکنید موضوعاتی بود که به نظر اینها حکم نداشت و مجبور بودن که برای این موضوعات از راه‌های متعدد و متنوعی حکم پیدا بکنن، که مشهورترین راه در حقیقت قیاس بود که در قرن اول به رأی میگفتن، در قرن دوم که در کوفه شکلی پیدا کرد قیاس بهش گفته شد. و قیاس هم عرض کردم یک حد واضح روشنی که الان میگن تمثیل منطقی است نبوده. حالا من وارد بحثش نشم چون خیلی وقتا اینو صحبت کرده. پس بنابراین تون تون مسائلی پیدا میشد که اینها مجبور بودن برای او جوابی پیدا کنن. خب راههایی که بنا بود به عنوان جواب باشم خواهی نخواهی مختلف بود. فرض کن مثلا اگر روایت پیدا میکردن که خرید و فروش انگور حرام، شراب حرامه، فروختن انگور به فرض کن به کسی که شراب درست میکنه، چون وقتی که میفروشه انگوره، اینا آمدن تحت عنوان اعانه بر اسم، یعنی تعاون و علل بر و علل تقوا ولا تعاون و علل اسم. ببینید ملحقش کردن به عنوان تعاون بر اسم و گفتن حرام. در روایت نبود از راه تعاون بر اسم این رو حرام حسابش کردن، که خب بعدها به عنوان یک قاعده در آمد حرمت الاعانت علل اسم دیگه. از اون مسئله انگور هم توسعه پیدا کرد. انواع مسائل طبعا یک مقدار زیادی از اینا هم مورد سوال در روایات ماست، مثلا به این که چوب به کسی میفروشه که باش مثلا آلات موسیقی بسازه، چوب به کسی میفروشه که باش مثلا بت بسازه یا صلیب بسازه، این تو روایت ما آمده. یا مثلا فرض کن وسیله داره به قول موسیقی ها وانتی داره، یک خوکی رو کشته شده، این خوک بار میکنه بره برای یه چلوکاوی که خودشون مصرف میکنن، یا مسیحیان یا حسیانن، که اینم باز مسئله یا مقدمه یه حرام مطرح بود یا مسئله آنه بر اسم. یعنی راهی سعی کردن در این جور مسائل وارد بشن تا حل این مشکلات بشه و طبیعتا سعی میکردن در درجه اول یک شکل و نظام و نسق کلی برای این پیدا بکنن. اگر نسق کلی میشد اصطلاحاً اصول میشد، همچین نیمه کلی میشد میشد قواعد فقهیه مثل آنه بر اسم. این ترتیب اجباری کاری که در دنیای اسلام پیدا شد. و چطور یکی از مسائلی که خواهی نخواهی مطرح شد و هنوزم مطرحه، گاهی اوقات حکم روی یک عنوانی رفته، این عنوان تحولاتی پیدا میکنه، این مسئله محل بحث شد. مثلا من با مثال خمر مثلا گفتن حرامی حالا نجسن که قائل بودن، وقت این خمر اگر در یک شارجنون یا یک ماده بشونه تبدیل به سرکه میشه. این مسئله که آیا ذات این شیء حرامه و این حالاتش که عوض میشه تاثیرگذار نیست، اون سرکه هم که درست میشه اونم حرامه، یا نه ذات به لحاظ این عنوان، با لحاظ عنوان، یعنی با لحاظ عنوان خمر بودن، نه ذات با لحاظ عنوان سرکه بودن. اگر اون ذات شراب باشه حرامه، اگر اون ذات سرکه شد دیگه حرام نیست. این یک بحثی شد. البته این طبیعتاً یک عرض بسیار عریضی داره، اون مصداق خیلی تند و تیزش سگی بود که تبدیل به نمک بشه. اینا این بحث مطرح شد. حالا که سگ تبدیل به نمک شد، آیا این نمک نجسه؟ چون که خود سگ نجس بود. آیا خوردن این نمک حرامه؟ چون که خوردن گوشت اون سگ حرام بود. یعنی اون ذات علی ای حاله محفوظه. اون ذات یک حالت سگ بودن داشت، گوشت بود، سگ بود. همون ذات، ذات دیگری که نیست، تبدیل شده به مسئله نمک. از اون بگیریم مسئله شراب بگیریم، بیاره همینجور جلو این به اصطلاح آثار رو بار بکنیم، تا مثلا فرض کنیم با مثال زردالو بود، خوش شد، شد برگه. اگر زردالو نجس بود، آیا این خشکه هم نجسی یا نه؟ گندم بود تبدیل به آرد شد، آرد بود تبدیل به فرسان خمیر شد، خمیر نجس بود تبدیل به نان شد. ببینید هی صور مختلفیه، یعنی در حقیقت نکته یکی بود، این تنوع عرفی داشت خود این مطلب، به لحاظ عرفی حالات متنوعی داشت، یک نواخ نبود. فرض کن شیر بود نجس بود تبدیل به پنیر شد، خب این همون شیر دیگه، چیز دیگه که نیست، اما به اون میگن شیر، به اون میگن پنیر. اون ذات محفوظه لکن عنوان عوض شده، اول عنوان شیر داشت، الان عنوان پنیر داشت. خاکی بود، گلی بود، این به اصطلاح نجس بود، اینه به صورت آجر درسته، چند تو کوره، حالا این گل شده آجر، این آجر پاکی یا نه؟ دقتون؟ یعنی اگر دقت بکنیم در حقیقت ذات در خیلی از این، در تمام این مثال ها و صدها بلکه هزاران مثال دیگری که دیگه با این قاعده ما روشن شد، حالات مختلف میگیره. خب طبیعتاً این مطلب به حسب زبان هم فرق میکنه. مثلا در زبان ما شیر بود تو این دستگاه میزنن شیر و خشکش میکنن، آبشو میگیرن شیر و خشک میشه. حالا که شیر و خشک شد، مثلا شیر نجس بود، الان پودر شیره، اون پودر نجس یا نه؟ الان مایع بود، شیر مایع بود، الان شیر اونطوری است به صورت پودر در آمد. خب بهش آب اضافه میکنن دو مرتبه شیر میشه. آیا این شیر نجسه یا نجس نیست؟ دیگه مثال های دیگری که از این قبیل هست، الان میتونیم آب پرتقال رو تا همون دستگاه میریزم پودرش میکنم، پودر آب پرتقال، و همون نسبت بهش آب اضافه میکنم دو مرتبه آب پرتقال. آب انگور بود، تصور بکنید این آب انگور رو جوشوندن، خب شد حرام و نجس، بنابرای مشهور به نشیه شد حرام و نجس. بعد اینقدر جوشوندن تا به صورت پودر آب انگور ده، پس ذهاب ثلثه نشد، اینه جوشوندن، جوشوندن ادامه دادن تا به صورت پودر، مثلا 5 کیلو آب انگور بود، مثلا آب انگور که کمی سفته، این پودر که در اومد 3 کیلو شد، ذهاب ثلثه نشد. آیا این پودر نجسه و حرامه؟ چون قلیان پیدا کرد، بعد از قلیان هم نجس شد هم حرام شد، درست میکنید؟ این الان شده پودر، پودر آب انگور. سوال، آیا این نجس و حرامه؟ بعد به همون 2 کیلو آبی که ازش رفته بود آب جوشیده بهش اضافه کردن، دوباره شد آب انگور، همون پودره شد آب انگور، آیا این هم نجس و حرامه؟ چون وقتی ذهاب ثلثین که نشد، بعد از قلیان هم حرام شد هم نجس شد. این مثال ها رو دقت بفهمید. این مثال های متعدد عرفی آمد. پس این چی شد؟ یکی این بود که یک ذاتی محفوظ بود، حالات متنوع. خب یک رأی آمد، خیال همه راحت کرد، آقا هر وقت که اون ذات محفوظ بود تمام این حالا تأثیرگذار نیست. خلاصش فرض کنید شراب بود تبدیل به سرکه شد، اون سرکه هم نجس هم حرام بود، هیچ اثرش فرقی بود. الان من در شیعه یادم نمیادن، در شیعه فعلا یادم نمیاد قائل باشید، اما تو اهل سنت داریم، تو اهل سنت قائل داریم که اون سرکه هم نجس، اونه که قائل به نجست هم شد محل کلام، اون سرکه حرام بود. خمری که تخلیل میشه سرکه میشه اون هنوز حرامه. البته اضافه بر این نکته که الان میخوایم ما عرض بکنیم، یه نکته استظهار فقهی هم اینها داره ها، اینطور نیست که همه با این بحثی که من میگم حل بشه. مثلا گفتن پیغمبر اکرم در وقتی که تحریم خمر در مدینه فرمودن، تمام خمرها رو دستور داد بریزن، همه رو تو کوچه ها ریختن، اومدن دبه های خمر، خیک بود به اصطلاح، خیکایی که توش خمر بود اینا رو خالی کردن. البته ما عرض کردیم این خمر خرمایی بوده، خمر انگوری نبوده، یک کوچیکی اگر خمر خرمایی، چون اصلا در مدینه خمر انگوری مگر از خارج بیارن، خمر متعارف خرمایی بود، در مکه خمر متعارف انگوری بود، خود مکه هم نداشت، لکن از طائف میوردن، طائف محل انگور بود، لذا این دو تا شهر خمراشون با هم فرق. حالا خیلی خوب بعد اون بحث نشه، بحث خودمون ادامه بدیم. پس بنابراین خوب دقت کن، اینا استدلال کردن اگر سرکه شدن خوب بود، خب پیغمبر بودید مخصوصا سابقا دازی بهشون ده، یه ماده توش بریزه این ماده تبدیل به سرکه شد. ما این رو در بحث مکاسب مفصلا عرض کردیم، گاهگاهی بعدها علمای اسلام از فعل خوب دقت بکنید استظهار سنت کردن، از فعل مثلا فرض کنید در همین خمر میگن پیغمبر گفت بریزیم، این معناش چیه؟ معناش این که به هیچ وجه قابل، این ذات قابل انتفاع نیست، والله میگفت اینا رو سرکه کنیم مصرف کنیم. حالا فرض کنید همه اهل مدینه لاغر 5 6 خانواده که میدونن پیغمبر هر کی میتونه اون رو تبدیل به سرکه بکنه، نتوانست بریزه، دقت بکن
مثلا اعدام بود،
ها مثلا اعدام بود. خب از این که پیغمبر اکرم نفرمون تبدیلش بکنید، مثلا در باب عکس داره که پیغمبر که وارد شد دیدن عکس در خونه، فرمودن این پرده نباشه یا جلو نباشه، برداشتن مثلا رو دوشک کردن که زیر پا له بشه، ببینید اعدام نکردن، نگفتن عکس ها رو بسوزونید. یا در روایت ما داره که عکس پرنده بود، حضرت دستکاری و صورتی سرش کرد مثل درخت شد، حضرت پرنده ببینید تصور بکن، میگن از خود فعل در میاریم، خود فعل، این یکی از راه های استظهار سنت بود. مثلا فرض کن هبل، از سم هبل از مجسمه طلایی بود و چشمانش هم یاقوت بود و گوشش چی بود الاف. خب در باب هبل ممکن بود پیغمبر بگن بیاریم با تبر اینه بشکنیم، طلاهاشو مصرف کنیم، یاقوتشو مصرف بکنیم، فرمودن این هبل رو کلن زیر خاک، اعدام بت بکنیشون، کلن زیر خاک بود. این مفهومش اینه که بت یه خصوصیتی داره، حتی اگر اجزایش قابل استفاده باشه، خوب دقت کنیم، پیغمبر اجازه نداد، چون میگفتن باز طبع بشر دیگه، فردا باز میگه این چشم اون بت بزرگ ماست، خدا خودش حفظش کرد، مثلا این گوشه اون بت بود، بت رو با تمام مظاهرش پیغمبر فرمود از بین ببرن، دقت کنید، شراب رو هم پیغمبر فرمود از بین ببرن، میگن از این در میاریم که این استفادهش جایز نیست. خب گاهی ممکنه، چون اهل سنت قائل به قیاسن دیگه، ممکنه از این یکی هم سریان بدن به همه موارد. برخورد پیغمبر با تصویر یک جوره، برخورد پیغمبر با شراب جور دیگریه، از برخورد عملی استظهار سنت. این خوب دقت کنید، در اسلام خیلی تاثیرگذار بود، چون میدونه اهل سنت رجوع به اهل بیت نکردن، به وصایت مجبور از اینجا اونجا جمع جور بکنن، با مشکلات از این بر اونور حلش بکنن، به خلاف ما. پس در به نظرم تصویر مطلب براتون روشن شد، اصل مطلب و کیفیت مطلب. این پس یک عرض بسیار عریضی داره، اون وقت به طور طبیعی، به طور طبیعی یکی از راه‌هایی که رفتن مسئله بود که بعدها عنوان استصحاب شد. از اون طرف اینها هم اهل سنت دلیلی در باب استصحاب نداشتند که باران عرض کردن، یه روایتی از پیغمبر اگه در حال نماز شک در حدث شد اعتراض نکنین، شیطان به شما چیزی گفت، از این روایت تعمیم دادن، خودشون تصریح میکنن از این روایت. یکی هم در باب شک درکا، کل روایت اینا تو استثنا این دو تا است، از این روایت تعمیم دادن تعبده به این عرض عریض استصحاب. حالا شما این استصحاب در کجا بود؟ بعد رسید به عرض عریض استصحاب در شبهات و حکمیه جزئیه کلیه الاخره. از این دو تا موردی که در روایت خودشون بود تصریح هم میکنن که دو مورد خاصه، از باب قیاس تعمیم دادیم. این راهی که اهل سنت رفتن. خب
روایتشون نبوده، روایت اینا تعلیل نیست،
نه تعلیل نداره جنبه، میگن چون مورد خصوصیت نداره تعمیم میدیم. در روایات شیعه، در یک روایت از امیرالمومنین فإن الیقین لا ینقض یا لا یدفع بشر، و این سه تا روایت زراره لا تنقض الیقین بشر. باز هم شیعه اینطور نبود که دنبال استصحاب بره، این مثلا مخصوصا در شبهات حکمیه که محله، حتی مرحوم شیخ طوسی هم که مثلا استصحابی به معنی خاصی میگه، ما میدونیم این حکم آمد، نفهمیدیم، دلیلی پیدا نکنیم که نقض شده باشه، پس ادامش بدیم. و حالا معنی استصحاب که این معنی استصحاب نیست که دستاره. و عرض کردیم اهل سنت همین تعبیر لایون قزل یقین به شک تدریجا پیش اونا شده الیقین لا یزول به شک، از این هم قواعد زیاد داردن، یکیش استصحاب بود، ولی هفتش قواعد در بردن از همین الیقین لا یزول به شک. علمای شیعه هم عرض کردیم اختلافی شد، عدهشون قبول نکردن، عدهشون قبول کردن، علامه تمایل پیدا کرد، یواش یواش در شیعه را افتاد از بعد از علامه. لکن عرض کردیم اخباری ها که آمدن به شدت با استصحاب مخالفت کردن، باز این با مشکل برخورد کرد. بعد از اخباری ها مرحوم وحید بهبهانی استصحاب در شبهات حکمیه قبول کرد، و از زمان وحید تا زمان ما دیگه این استاندارد حوزه های اصولی ما شده، یعنی تو حوزه های اصولی ما جا افتاده. اینقدر این جا افتاده که اصلا خیال میکنم مثلا شیعه در کل تاریخ اینجوری بوده. نه، شیعه در کل تاریخ اینجور نبوده، خود اهل سنت هم عده قائل نبودن، اینطور نبوده که، لکن و از همون عهد تابعین و فقها اختلاف شروع میشه. مثلا به شافعی نسبت داده شده استصحاب قبول داشته، به ابو حنیفه نسبت داده شده که استصحاب، بعد از اختلاف خیال نبودن جدیده، اختلاف پیش اونا از همون قدیمه، از همون قرن اول دومه، شافعی اواخر اول قرن سوم آخرای قرن دومه، ابو حنیفه اوائل قرن دومه، اون اواخر قرن، و همینطور ترتیبی که فقهای اهل سنت داشت. وقت این بحث استصحاب را عرض کردیم، این بحث استصحاب چطور شد؟ آمد حلال عده از مشکلات شد تو همین مسائل. مثلا این آرد نجس بود، تبدیل به خمیر شد، اینجا برگشتن به استصحاب. تو این مسائل اصل مسئله این بود که آیا اعتبار به ذاته یا اعتبار به عنوانه. مثلا شیر بود، الان عنوان پنیره، این میگفت اگر شیر نجس بود پنیر نجس نیست، اون میگفت این پنیر همون ذات شیره، فرق نمیکنه. یه اصطلاحی دارم قدما، شیر داره سه عنصر، یکی آب، یکی چربی، یکی هم حالت دلمز بستن، یعنی حالت جبنی به قول خودش. این سه تا حالت داره، وقتی تبدیل به پنیر میشه آبش و یه مقدار چربیش جدا میشه، بقیه چربی‌ها با اون دلمه بستن این حالت پیدا میشه، چیز خارجی که نیست، مال خود شیر. اگر مال خود شیر بود همچنان که ذات شیر نجس بود، اینجا هم هنوز نجسه. اگر هم شک میکردن میگفتن استصحاب. وقتی این استصحاب به طور طبیعی دو جور بود، یا میگفتن هنوز استصحاب میکنیم بقا شیر بودن رو، بقا حالت سابق رو، یا اگر میگفتن نه موضوع عوض شد اون شیر بود، استصحاب حکم میکردیم. در استصحاب حکم هم تدریجا به اینجا رسیدن که گاهی این حکم سابق نبود، مثل آب انگور، مثل انگور تبدیل به کشمش شده. اینجا در حقیقت سه تا استصحاب تصور میکردن. یک، استصحاب بقا آب انگور، که این هنوز همون انگور، این آب کشمش آب انگوری. دو، استصحاب اون به اصطلاح هلیت این بقول ها مرون ناینه. سه، استصحاب خود اون استصحاب خود آب انگور تعلیقی بود، چون این نجوشید بود، مثلا اگر میجوشید حرام بود، این آب کشمش اگر میجوشید، ترتیب آمدن استصحاب تعلیقی تو بحث از اینجا شروع شد. یعنی وقتی آمدن این موضوعاتی که ذاتش محفوظه، حالا کار به معنای فلسفیش نداریم، ذاتش محفوظه، حالاتش عوض شده و این یک عرض عریضی داره، از مثل سگ و نمک شدنش بگیریم، شراب و سرکه شدنش بگیریم، چوب و خاکستر. چوب نجس بود، سوزوندیم خاکستر شد، خاک نجس بود، اینو به صورت به اصطلاح آجر در آوردیم تو کوره گذاشتیم، سفال ماده سفالی نجس بود، اینو گذاشتیم تو کوره به صورت سفال، گلدونهای سفالی یا مثلا کوزهای سفالی در آوردیم. تمام اینها دنبال همین عنوانه. بیاییم تا آر نجس بود تبدیل به خمیر شد، شیر نجس بود تبدیل به پنیر شد، حالا شیر نجس بود تبدیل به شیر خوش شد، اینا عناوین جدیده. شیر خوش نجس بود، آب رو شیخیم تبدیل به شیر شد. انگور نجس بود تبدیل به کشمش شد، یا مثلا آب انگور اینو تبدیل به کشمش کردیم، آب بهش اضافه کردیم، فشار دادیم، آب کشمش در آمد. در حقیقت این ذات انگور در اینجا محفوظ فرق میکنه. زردالو نجس بود تبدیل به برگه شد، آیا برگه نجسی یا برگه نجسی؟ تصور بکنید. پس یه بحثی که بود، یه بحث این بود کلن که ما ذواتی داریم، این ذوات دارای تغییراتی میشه، با این تغییرات حکم اون رو از کجا، یکی از راه‌هایی که رفتن برای حکم اون، یکیش این بود که استصحاب بکنیم. استصحاب، البته این استصحاب سابقه نداشت، یعنی ما در روایاتی نداشتیم یا اهل سنت، از تعمیم یا اونا از راه قیاس ما یا از راه لفظی که لا تنقضی یقینه بشه. والله عرض میکنم رسمن آوردن روایات لا تنقضی یقینه بشه تو بحث استصحاب تقریبا توسط پدر شیخ باهائی قرن دهم، یعنی مرحوم شیخ طوسی هم با تمسک که به این روایت استصحاب اثبات نمیکنه. خوب دقت بکنید،
خودش
اینطوری
هم
به
روایت
استصحاب وجود نداره. کیا؟ خودش اینطوری. شیخ باهائی نه پدر ایشان، اینا میگن ایشون روایت آورده نه به بلا، چون عقد طهماسبی داره ایشان، میگن طهماسب این دوم کیه، این یه کمی وسواسی بود، این عمدن روایت آورده که نگه مثلا این بحث اصولیه، مثلا ذکر روایت هم کرده به خاطر اینکه وسواس اون پادشاه رو از بین ببره. به هر حال اینطور گفته شده کیف ماکان. خوب دقت بکن من چی میخوام عرض کنم، تصویر بحث این بود، اصل تصویر بحث این بود، وقت جوابی که در مسئله بود، یکیش همین بحث استصحاب بود، یکیش اون بحث بود که متعارف فقهای ما پیش رفته هم با اون که مثلا فرض کن سگ و نمک رو اسمش استحاله گذاشتن، شراب و سرکه رو اسمش انقلاب گذاشتن، حالا فرق بین استحاله و انقلاب در محل خودش، فرض کنید مثلا آرد و خمیر رو گفتن فرق نمی کنه، یک جواب عرفی. البته غیر از این جواب عرفی در خود احکام هم فرق گذاشتن، یعنی آمدن گفتن در خود احکام، مثلا اگر شما بحث قصب میکنید، یک سگی مال مردم بود تو خونه شما آوردن، قصبی بود، این هم جرمون داره جه بود تبدیل به نمک شد، خب اون نمک هم قصبیه، فرق نمیکنه، یعنی قصب رو فرق نگذاشتن بین سگ و نمک. اگر چوب قصبی بود سوخت شد خاکستر، اون خاکستر مال مردم، فرق نمیکنه مال صاحبش. شراب بود تبدیل به سرکه شد، سرکه بود تبدیل به شراب شد، لااقل حالا ملکیتش الغا اما حق اختصاصش میمونه. اما اگر ملک شما بود، فرق این سگ ملک شما بود، تبدیل به نمک شد، نمک هنوز ملک شماست. پس آمدن بین قصب ملکیت و بین نجاست فرق قائل شدن، گفتن سگ نجس بود الان این نمک نجس نیست. عرض کردم الان تو ذهن خودم از ممکن مراجعه تازه ندارم، فرصون 10-15 سالی بیشتر قبل، به نظرم در میان شیعه الان مخالف یادم نمیاد که این نمک رو نجس بدونن، تو ذهنم میاد که پاک میدونن. اما در اقوال اهل سنت داریم، در اون شراب و سرکه که قطعا دارن، دون که میدونم اون یقین دارن، این رو هم به احتمال قوی نمک رو نجس میدونن یا حرام میدونن از اهل سنت. به خاطر چی؟ نه به خاطر استصحاب بقا و حرمت، نه اصلا ربطی به استصحاب نداره. تصورشون این بود این ذات نجسه، شکلش عوض شد شد نمک، اون نمک نجسه، این ذات نجس بود، این ذات حرام بود، خوردن اون نمک حرام بود. چه فرق می‌کنه؟ روشن شد؟ ذات محفوظه. ها، زیر بنای حرف چی بود که چند روز قبل مفصل شرح دادی؟ اصولا در احکام شرعیه اعتبار قانون رو ذات میره، اوصاف تاثیرگذار نیستن. عرض کردم این بحثی عرض بسیار عریضی داره. مثلا یه عرضش که آیون تو استصحاب ما هم که رنزه کردیم سابقا هم گفتیم، خانمیست که خون میبینه بعد خون قطع شد، اینجا هم همین بحث آوردن، آیا حکم روی ذات زن رفته؟ خون دیدن علت عروض حکمه؟ خب این ذات زن محفوظ و خون خوش شد، اون ذات یه جورش دونه فعتزل النساء، یا نه حکم رفته روی ذات زن با وصف خون، خب اون ذات زن با وصف خون نیست پس حکم برداشته شد. اینجا هم به عین همین بحث بود، آیا حکم نجاست رفته روی این ذات؟ حالا عنوان سگی بهش دادن، خب بدون بعد عنوان سگی رفت شد عنوان نمک، این ذات نجسه به هر شکلی میخواد در بیاد نجسه.
ذات سگی چیزی
بلا؟
ذات سگی چیزی دیگه نیست.
خب اون ذات در حال نمکی هم محفوظه، اون بحث فلسفی جای خودش، اصلا اون ریشه های بحث جای خودش. میگه این شی چون این چیز خارجی که نیست، این خود سگ تبدیل شد به مسئله. وقت عرض کردم این مثال های خیلی فرق بلا نسبت، مثلا اگر یک بعضی که صافت ها جایی باشه بعد از مدت تبدیل به کرم بشه، این بحث هم همون جام هست، آیا اون کرما پاکن یا که، یعنی این بحثی عرض روشن شد براتون، اصلا بحث استصحاب متعارف نیست، این بحث اینه، بحث این بود که اگر یک حکمی روی ذات رفت هر شکلی رو که قبول بکنه اون حکم بار میشه بلا؟ میگن تغییر نمیکنه، اون نمک خودش. بله اگر شما سگ رو برداشتین بلا نسبت توی دستگاه انداختین با چیزای دیگه، فرض کنید 10 درصد سگ 90 درصد چیزای دیگه، فرض کنید خاک و ماک و اینا بهش قاطی کردین،
سوسیس کارباز
شد، اول این شروع شد، شما بهش اضافات کردین اون بحث دیگریه، اضافات کردین بحث دیگریه، نه اضافه که نکردین، این سگ مرده بود اینجا یک سال بعد کنید همون جست تبدیل به نمک شده،
مثلا سمعت این تغییر ماهیت چی میشه؟
خب همین دیگه، اونه میگن تغییر ماهیت نداره حکم طبیعت خب همون دیگه، اینه که در شیعه معروفه میگن آقا استحاله شده، اون سگ بود این نیست، اون میگه عنوان تأثیرگذار نیست، مثل این که شما بگید شیر بود پنیر شد، سوال شیر نجس بود تبدیل به پنیر شد،
ذاتش
همین، یعنی به عبارت دیگر خوب دقت بکنید، دو تا نکته به نظر آقایان آمد، خوب دقت بکنید دو تا نکته، یکی این که بین احکام فرق بگذاریم مثل ملکیت با نجاست، دو بین این تغییران فرق بگذاریم، این همونیست که در شیعه آمد، یکی این که بین احکام فرق بگذاریم مثلا میگه ملکیت عوض نمیشه، یکی این که بین نجاست عوض میشه، حرمت عوض میشه، حرمت رفته رو عنوان خمر با تبدیلش به سرکه حرمت برداشته میشه، حرمت و نجاست رفته رو عنوان سگ با تبدیلش به نمک برداشته میشه، و اما اگر حرمت رفت نجاست رفت رو شیر تبدیل به پنیر شد برداشته نمیشه، چون این پنیر همون شیره، روشن شد؟ اگر رفت رو عنوان آرد، عنوان آرد غیر از خمیره، اما اگر خمیر شد همون آرد آب بشه، چرا؟ چون میگن عرف میگه آرد با خمیر فرق نمیکنه، آرد خشکه یه کمی آب توش ریختین این همون ذاته، آب توش ریختین شد خمیر، خمیر با نان فرق نمیکنه، اون رطوبت رو با شدت خشک کردین میشه نان، گذاشتین دو تنو مقابل آتش این همون خمیره، نان با خمیر یکیه، اون رطوبتش رو خشک کردین، این خشک کردن و آب اضافه کردن عوض نمیکنه، روشن شد تا اینجا؟ پس بیاییم بگیم عناوین فهمو کجا مشکل پیدا کرد؟ مثلا شیر نجس بود تو دستگاه ریختنش کردن شیر خود، الان پودره، این پودرم نجسه چون در نظر عرف این با اون یکی آبش گرفته، گرفتن آب ماهیت شیء رو عوض نمیکنه. دو مرتبه به همین شیر خشک آب اضافه کردن شد شیر، اینم نجسه. یا اون مثالی که من عرض کردم، آب انگور جوشید، بعد از جوشیدن هم حرام هم نجسه، لکن ادامه دادن تبدیل به پودر شد اما ذهاب ثلثین نشد. این پودر هم هنوز هم نجسه هم حرام. برای این پودر الان چرا؟ چون در نظر عرف این با اون یکیه، این با اون یکیه. حالا به این پودر دو مرتبه آب اضافه کردن، مثلا 5 کیلو بود 3 کیلو شد، دو مرتبه 2 کیلو آب جوشیده اضافه کردن شد آب انگور، اما آب انگور سابق مثل آب پرتقال که آب می‌ریزن دو مرتبه آب پودرشون، این شد آب انگور. بگیم این آب انگورم هم نجسه هم حرامه. تصور اینا را آمدن از این راه‌ها درست کردن. خوب دقت کنید کجا مشکل پیدا کردن. اگر فرض که انگور خشک شد خودش آبش رفت، اسمش هم عرفاً عوض شد بهش گفتن کشمش. این کشمش رو اگر آب در یک محیط مرطوب بذارم باد میکنه اما شکل انگور قبلی نمیشه. پس اون برگه، برگه زردالو توی محیط مرطوب بگذارم باد میکنه قشنگ، اما شکل زردالو نمیشه، بعد نمیگرده زردالو، مثل اون شیر نیست که دو مرتبه برگه شیر شد. اینجا رو گیر کردن، این سبب مطلب، چون گیر کردن ملتجی به استصحاب شدن، آمدن این گیر رو با استصحاب حل بکنن. طبیعتا طبق قاعده میگفتن این سابقا آب انگور بود الانم آب انگوره. خب اینا مشکل کردن که آقا سابقا آب انگور بود آب کش میشه. مطلب سوم ناینی، اصلا ناینی سه تا چهار تا مطلب داشت، یکی خود استصحاب تعلیقی، یکی بقای موضوع عرفن صدق عرفی، یکی مسئله صدق موضوع، یکی هم تعارض، این چهار تا. لذا مرحوم ناینی در آخر فرمود این یک مشکل داره، مشکل بقا موضوع داره، یعنی مشکل موضوع داره، چون به این آب کشمش میگن. بعد اگه یادتون بیاد که من خوندم عبارتش، ناینی گفت مگر بگیم که این جوهر انگور رو در ذاتش رو در نظر بگیریم، این آب خوش شد دو مرتبه آب رو دادیم، خوب دقت بکنید، این آب خوش شد دو مرتبه آب رو برگردوندیم، وقتی این میگه خوب، یعنی من معتقدم که مرحوم ناینی داشت رو ارتکاز و اصولیش مطلب پی می برد. اصل مطلب این بود آیا اعتبار در انگور به همون جوهر و ذاتشه یا نه. اصل مطلب اینه، ایشون این مطلب سوم قرار، این اصل مطلبه، اشتباه شده، مطلب اول اون نیست، مطلب اساسی اینه و تصویرش هم اینه. و ما این توضیح رو از که میتونی وقت تمامه، من یک کلمه فقط بگم، توضیح رو از کردیم کرارن و مرارن، بقای حالت سابقه دائما استصحاب نیست. این یک اشتباهی که شده اینه، این هم در اصول اهل سنت آمده هم در اصول ما، بقای حالت سابقه دائما استصحاب نیست. از کردیم هنر استصحاب فقط یک چیزه، این هفتش صورتی که برای علی یقین لایزولو بشه که در کتاب اشباب و نظار سویتی نقل کردیم، خود ما میوده اجده هستش کردیم، چند تا هم خود ما اضافه کردیم، از کردیم هیچ کدوم از اینا استصحاب نیستن. استصحاب توسعه اطولی یقین بقا هم، استصحاب در ادراک نفسانی شما کار میکنه فقط و فقط. اما این که آیا موضوع نجاست ذات انگوره، حالا این ذات میخواد آب اصلی خودش باشه یا آب اضافی باشه، اصلا هنر استصحابی نیست، اصلا کلن کار استصحاب نیست، این از کار استصحاب خارجه. تشخیص بده آیا موضوع ذات سگه یا سگ با وصف عنوان سگیت، این اصلا کار استصحاب نیست. متاسفانه هم در قدیم هم در جدید اینا رو بردن رو دایره استصحاب، چون دیدن بقا حالت سابقه است، مطلق بقا حالت سابقه استصحاب نیست، اونی که استصحاب اونه. تتمه کلام آخرش برای فردا ماشاءالله.